ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. یک مقام محلی طالبان در ولایت فرا از جان باختن دو تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در این ولایت خبر می‌دهد. ملا محمد انور فیروز، ولسوال طالبان در ولسوالی پشترود ولایت فرا، دیروز 14 اپریل به خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گفت که هر دو قربانی جوانانی هستند که برای تفریح به یک منطقه کوهستانی رفته بودند. با گفته فیروز، هر دو جوان باشنده های روستای نوبهار مرکز ولایت فرا بودند. پیش از این ملا جانان، سابق سخنگوی وزارت رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان، دیروز گفته بود که در جریان 3 روز گذشته دست کم 33 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان به شمول کابل جان باختند. حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، و عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، در نظام جمهوری گذشته حملات ایران بر اسرائیل را اقدام دفاعی دانسته و آن را واکنش در برابر حملات گذشته اسرائیل عنوان کردند. آقای کرزی شام دیروز در شبکه اکس تویتر سابق در کنار این پیام همچنان گفت که جنگ در غزه باید به صورت فوری پایان یابد و زندگی غیر نظامیان در فلسطین و اسرائیل مسئول شود. همزمان با آن، عبدالله عبدالله حملات ایران را دفاعی و پاسخ به حملات اسرائیل دانسته است. با گفته آقای عبدالله، چنین بحران ها رای حل صلح‌آمیز می خواهد، زیرا با باورش هر گونه اقدام از سوی اسرائیل در برابر ایران منطقه را آسیب پذیر می کند و می تواند بر وضعیت افغانستان هم تأثیر مستقیم داشته باشد. پیش از این وزارت خارجه حکومت طالبان حملات ایران به اسرائیل را دفاع مشروع دانسته و از آن حمایت کرده بود. شمار زیادی از کشورها این حملات ایران را شدیداً نکوهش کردند. یک مقام ارشد آمریکایی می گوید که واشنگتن پیش از حملات ایران بر اسرائیل از طریق سوئیس با تهران تماس گرفته بود. این مقام که بنابر حساسیت موضوع خواسته است نامش گرفته نشود، دیروز گفت که آمریکا و ایران چندین مرتبه تماس‌های مستقیم از طریق شبکه سوئیس داشتند. از سفارت سوئیس در تهران با عنوان حافظ منافع آمریکا نام برده می شود. وزیر خارجه ایران ادعا کرده که کشورش 72 ساعت پیش از آغاز حمله بر اسرائیل در این مورد به کشورهای منطقه اطلاع داده، اما مقام ارشد آمریکایی که نامش گرفته نشده گفته است که چنین چیزی حقیقت ندارد. قرار است شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، امروز 15 اپریل در یک سفر دو روزه وارد پاکستان شود. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته است که هیئت سعودی تحت رهبری شاهزاده فیصل برای گفتگو روی افزایش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور وارد پاکستان می‌شود و در 15 و 16 اپریل در این کشور خواهد بود. هدف این دیدار گسترش همکاری‌های اقتصادی دو جانبه و ویژه روابط اقتصادی معاصر تلاش مثبت خوانده شده است. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که عربستان سعودی تعهد سپرده که در 5 سال آینده در سکتورهای مختلف پاکستان تا حدود 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کند. و بر اساس رده‌بندی جدید فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، تیم ملی فوتبال افغانستان 7 رده در جدول جهانی بالا رفته. اکنون تیم افغانستان با 1037 امتیاز در جایگاه 151 قرار گرفته است. به این ترتیب تیم ملی فوتبال افغانستان از لایبریا، مولدووا، گانا، سنگاپور، یوگندا، یمن و هنگ کنگ پیشی گرفته. پیش از این افغانستان در جایگاه 158 جدول رده‌بندی فیفا قرار داشت. ارجنتین در جایگاه اول و فرانسه در مکان دوم این جدول قرار دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر برنشر می‌رسند. برنامه زن و زندگی و صنف درسی رادیو آزادی. اما پیش از نشر این برنامه ها مطالب دیگری هم داریم. قرار است پاکستان مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان را از امروز 15 اپریل آغاز کند. پاکستان به حدود 850 هزار پناهجوی افغان که اسناد دارند تا 15 اپریل فرصت داده بود تا پاکستان را به گونه داوطلبانه تر کنند. مرحله نخست اخراج اجباری افغانهای بدون سند اقامت از پاکستان در نوامبر سال گذشته آغاز شده بود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی می‌شنوید.
انتظار می رود از امروز حکومت پاکستان مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان را به اجرا بگذارد. اما این مرحله با گذشته فرق دارد و کسانی را در بر می گیرد که سند اقامت در پاکستان را در دست دارند. این پناهجویان سند ACC یا کارت شهروندی افغان و POR یا شهادتنامه ثبت نزد حکومت پاکستان را دارند. شمار آنها هم به حدود 850 هزار تن می رسد که سالها و دهه ها را در پاکستان سپری کردند. باقر احمدی فعال امور مهاجرت که در پاکستان به سر می برد در پیام بر رادیو آزادی گفت که پناهجویان افغان هم مانند نومبر سال گذشته از آیندهشان و اخراج اجباری حراس زیاد دارند.
گرچند اعلام حکومت مبنی بر اخراج دارندگان ACC کارت است، اما کسانی که بعد از آگست 2021 به پاکستان پناهنده شدند بیشتر از همه متاثر و نگران هستند تا مبادا باز هم با آنان برخورد صورت گرفته و اخراج شوند.
سرم کبیری یک پناهجوی دیگر افغان است که از سرنوشت خودش، خانوادهش و سایر پناهجویان در پاکستان نگران است. او بر رادیو آزادی گفت که تمدید کردن ویزه در پاکستان خیلی دشوار شده و آنهایی که در بیش از 2.5 سال گذشته به آن کشور پناه بردند خیلی نگران آیندهشان هستند.
این برای ما جای نگرانی، چون هر هموطن ما که از پاکستان اخراج شده خطر مرگ تهدید میکنه. از دولت پاکستان خواهش میکنیم که به مشکلات مهاجرین رسیدگی کنه، مشکلات مهاجرین درک کنه. اکثر هموطنهای ما آسیب پذیر هستند.
بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، پس از اگست سال 2021 بیش از 600 هزار تن از افغانها راه پاکستان را پیش گرفتند. مقام های حکومت طالبان و اداره های سازمان ملل متحد تخمین می کنند که بیش از 500,000 تن در جریان کمتر از 6 ماه گذشته از پاکستان اخراج شدند یا به صورت داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در 11 مارچ امسال آمار را نشر کرد و گفت که نزدیک به 2,000,000 پناهجوی افغان در پاکستان بسر میبرند و برای رسیدگی به آنها به $368 میلیون در سال 2024 نیاز دارد.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
اصلا اینجا که حسن از ساتری و از شاق در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اصلا هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید در نتیجه سیلاب‌ها و باران‌های 4 روز اخیر در 20 ولایت افغانستان 33 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت همچنان گفته که در نتیجه این سیلاب‌ها و باران‌ها برخی جاده‌ها، خانه‌های مسکونی و زمین‌های زراعتی نیز تخریب شدند. برخی از باشندگان و دهاقین ولایت های مختلف می گویند که این باران ها و سیلاب ها در کنار تلفات و دیگر خسارات بر کشت هایشان آسیب رسانده است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که بارندگی ها و سیلاب ها در روزهای پس از عید در 20 ولایت افغانستان در کنار تلفات جانی زیاد خسارات مالی زیادی هم بر جا گذاشته است. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت بر روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که بادغیس، اروزگان، فرا، کندهار، تخار، زابل، پروان، ننگرهار، هلمند، کابل، خوست، دایکندی، کنر، کاپیسا، پنجشیر، پکتیکا، پکتیا، لوگر، لغمان و هرات از جمله ولایت‌های بودند که گواه باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها بودند. او گفت
متاسفانه در اثر جاری شدن سیلاب ها 33 نفر کشته و 27 تن زخم برداشتند. همچنان بیش از 606 خانه به گونه کلی و قسمی ویران شده و 1950 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. و همچنان در اثر جاری شدن سیلاب ها در تمام ولایت حدود 85 کیلومتر از جاده ها در کل کشور تخریب شده است.
او افزوده است که حدود 200 رس مواشی نیز تلف شده و بیش از 1000 خانواده آسیب دیدند. در همین حال شماره از دهاقینی که از سیلاب‌های اخیر آسیب دیدند به رادیو آزادی میگویند که در ابتدای زمستان شاهد خشکسالی بودند و اکنون باران‌های شدید و سیلاب‌ها در آغاز بهار به کشت‌هایشان آسیب رسانده است. گلاب‌الدین از ولسوالی رودات ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت
خودغه وقت مناسب نداره بزگر.
زمان خوبه برای دهاقین نیست چون حاصلات زراعتی رسیده است. وقتی گندم ها رسیده باشد و آن را آب بزند دانه های آن می ریزد و سیاه می شود. دهاقین و خانواده هایشان آسیب می بینند چرا که سهولت های خاصه در زمان بارندگی ندارند.
بقیه سهولتونه چه برند برای نشتده.
یک باشنده قریه بسته ولایت هلمند که نخواست نامش در گزارش منتشر شود درباره خسارات ریزش ژاله، باران و سیلاب در منطقه ایشان بر رادیو آزادی گفت
سیلاب آمده از زمین های زراعتی و خانه های ما را ویران کرده است. مواشی ما تلف شده است. منطقه ما بین دو رود است.
در همین حال عبدالظاهر کریمی باشنده ولسوالی نورستان میگوید ولسوالی های این ولایت گواه باران های شدید بود و در نتیجه رانش کوه در روستای جندره چیمی ولسوالی وایگل به مردم محل خسارات مالی و تلفات وارد شده است. او اما آمار مشخصی از تلفات ارائه نکرد.
در نتیجه رانش کوه در ولسوالی وایگل ولایت نورستان برخی از خانه ها ویران شده است که زیان مالی و جانی به مردم وارد شده است.
این در حال است که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که همه ولایت افغانستان شاهد بارش باران، رعد و برق و جاری شدن سیلاب ها خواهد بود. به بیان این اداره میزان باراندگی در مناطق مختلف از 15 میلی متر تا 16 میلی متر خواهد بود. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان به تمام ولایت هشدار داده است که از رفتن به کنار رودها و مناطق سیلاب خیز دوری کنند و از کوچه ها و مردم خواسته تا به مناطق امن بروند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد افغانستان یکی از 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است، اما امکانات کافی برای مبارزه با پیامدهای آن ندارد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا یک از چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، چرا بعضی از مردان به خصوص برادران در خانواده های افغان از آمدن خواستگار برای خواهرانشان عصبانی شده حتی دست به خشونت می زنند؟
دیدم که چند روز بعد باز آمد که باز آمد ما هم یک چرایی را گرفتم در جانش. باز فضل خداش سر از وام سر وام خودکشی تگنی نملینگش می زنم سرما بد می خورم. می گم خواستگار قدرتی خدا سرما بد می خورم که من خسر بره یک آدم الهی پوده باشم.
رفتار نامناسب تعدادی از برادران با خواستگاران خواهر آینده خواهرانشان را با کدام چالش های مواجه می سازد؟
این زندگی خدا نمی فهم بسیار در خانه مجگه خونیست. مادر می فنه تو تیارا می باشی بسیار باند در ما بین مقشتگی به وجود آمده در شوار مملت کب میکنم.
و دادن حق اظهار رضایت و انتخاب به دختران از نظر حقوقی و شرعی چگونه است؟
تنها پسران حق انتخاب را نداره، بلکه دختران نیز حق انتخاب را داره. میتوان که طرف ازدواج خود را آزادانه بر رضایت خود انتخاب نمایند.
در این هفته روی این موضوع بحث صورت میگیرد. با ما باشید. دوستان شنونده، در جامعه افغانستان رسم بر این است که خانواده پسر قبل از ازدواج به خواستگاری دختر می رود، اما بعضی از مردان به خصوص برادران خانواده آمدن خواستگاران خواهران خود را به خانهشان توهین و لطمه به ننگ و عزت خود می دانند که از همین رو با خواستگاران خواهرانشان برخورد زشت انجام داده و بدون کدام دلیلی آنها را از خانه خود می رانند. شکیبا نام مستعار یکی از دختران است که اکنون در حدود 40 سال عمر دارد. او میگوید به سبب تنخویی برادرش و رفتار خشن و سختگیرانه او با خواستگارانش در مورد نظر و رضایتش در انتخاب همسر و این که در این مورد از وی پرسیده نشده، او نیز بنابر ترس و حیایش از این حق خود میگذرد، اما به گفته وی بهترین فرصتهایی را که به خاطر ساختن زندگی و آینده خود که آرزویش را دارد از دست داده است. وی در این رابطه می گوید:
شش خواراستیم و سی برادرها که سی شارسی کده و سی همشیره می دخونه است. برای خود ما که مثلا خوازگار هم میشه، برادرم بسیار روی نادرست میکنه که خوازگار ما بسیار نفره شده. مردم درست بودیم، ما خواستیم که باید به می آدم شما اگر ما صدای خدا بکشیم میگه تو بیایستی یا چطور جرات کردی که آمدی پیش ما بگید ما این آدم هم میگیرم.
شماری از زنان دیگر میگویند به دلیل بی‌عزتی و بدرفتاری برادرانشان هنگام خواستگاری، شوهر و خانواده شوهرانشان اقدامان شده و از همین رو همواره زندگی آنان را با خشونت‌های رفتاری و کلامی سخت می‌سازند. یک تن از زنانی که 15 سال از عروسیش می‌گذرد گفت به خاطر رفتار زشت برادرانش با خانواده شوهر در زمان خواستگاری سال هاست که از رفتن به خانه پدر و باقی اقارب خود محروم گردیده است. بیایید بقیه گپ ها را از خودش بشنوید.
بسیار مرا خوشی مزیاد تا نمیتن زنهای ور مرا بسیار تا نمیتن ما بزیاد میکنه شوار میکنه این زندگی خدا نمیفهم بسیار دخانی مجگر کنیست مادر میفنی تو جارام میباشی بسیار بانه دما بین مقشتگی به وجود آمده شوار مملت کب میکنه.
گفته می شود مسئله خواستگاری دختران در شماره از خانواده ها نه تنها بر شأن و غیرت برادرانشان بر می خورد، بسا دیده شده که برخی از برادران دست به خشونت می زنند. نجیب الله یک تن از برادرانی که خوش ندارد کسی به خواستگاری خواهرانش بیاید می گوید هرگاه خانم ناشناسی را ببیند که به خانهشان آمده است فکر می کند که حتما به خواستگاری خواهرش آمده، از همین رو تأثیر بدی بر وی میگذارد که به گفته خودش آگاهانه یا ناآگاهانه از وی برخورد زشتی سر میزند که حتی یکی از روزها دست به سلاح زده و خواستگاران را از خانهشان بیرون کرده است.
خوش ندارم که هر رقم آدم به پشت خانه آدم خواستگار با سبا دلب ماجد بیشینه باز کلگه بگه که اینی بیدن خسر بره فلانی هست. صحیح که هست صحیح ای بچه خسر بره فلانی یه خسر فلانی سو آدم خودش داره پناه میارده و بیدر یازنه آدم باشه. همین کلمه که یازنه بگه سرما بد میخوره. ما شخصا از این خواستگار هیچ خوشم نمه، سرما بیخی بد میخوره و ما هیچ خوش ندارم که من خسر بره یک آدم باشم. ما چار خوار دارم که میار چارشه خدا رسی تا که زنده باشم نان میتم، ماو میتم، کالا میتم، پوشاک میتم، خب بشوی نمیتم. ات آدم های الهی و آدم های ات آدم خوب هیچ یاف نمیشه و حاله که خواستگار من عرقم آدم الهی و بوده میباشه سرما بد نخوره. یک چند روز پیش آمدم خانه که یک چند نفر زنها شیشته مادر مول از ما پت کرد پسان زمیت شکشکش در خانه که خواستگار آمده پشت خوارد. باز ما گفتم که چی رقم آمده بود؟ گفت فلانی. ما افتم برش گپ برسون که دیگه طرف ها دور نکنه که سرمه خوش نمیخوره که باز بال و پرش در میتم. دیدم که چند روز بعد باز آمد که باز آمد مام یک چرایی را گرفتم در جانش. باز فضل خداش سر از وام سرمام خودکشی تگنی نملینگش میزنه سرمه بد میخوره میگه میخوازگار. قدرتی خدا سرمه بد میخوره که من خسر بره یک آدم الهی پوده باشم. تا که من زنده باشم ات آدم های الهی و پدر رو نمیتم خوار خدا. باز من که مردم بعد از سرم دلشان هر کسی را که گرفتن اما این گپ سرم بیخی بد میخوره.
نه تنها برادران بلکه تعدادی از پدران هم هستند که از آمدن خوازگاران دخترانش ناراحت شده و به اصطلاح به غیرتشان بر میخورد. از عبدالکبیر یک تن از پدران بشنوید که چرا خوازگاری از دخترانش را خلاف ننگ و غیرت خود میداند؟
پنج اولاد دارم، دو بچه، سه دختر. بچه های مهارسی کردیم و دخترهایم در خانه مونده. همین طلبگار که می آید دسترم بد می خورد. تا حتی که پشت خیاش نیم می آمدن طلبگاری همون دسترم بد می خورد. و مادرم که می آمدم امرای طلبگاران ششته بود و اغال مغال نکدم در وزن بزور می زدم و من می گفتم هیچ خوشم نمی آید می گفا و می غیرت ما بر می خورم. همین نام خوازگاره که می شنم کرمای سرم در جوش می آید.
اما محمد شفیع یک تن از پدران دیگری می گوید از نظر اسلام و هم عرف و عادات پسندیده افغانی بهتر است احترام به رضایت و حق ازدواج دختر باید رفتار مناسب با خوازگاران دختر صورت گیرد.
ازدواج حق مسلمه یک دختر است که شریک زندگی خود را به رضایت خود و به مشوره بزرگای خود تعیین کنه و اسلام هم همین اجازه را برشان داده. ما به صفت یک پدر که چندی دختر و پسر خود زن دادیم یا شوهر دادیمشان، چندی قبل خانه یکی از دوستا رفتیم به خوازگاری و او خانواده واقعا نگرانی کردند که داوی مطابق اسلام و مطابق عنعنه و عرف افغانی ما بود.
گفته می شود پیوند ازدواج زن مرد از همان آغاز مراحل خوازگاری می تواند در روابط اجتماعی اثرگذار باشد. بعضی از صحبت ها را در این رابطه از سمیع الله سادات یک تن از جامعه شناسان افغان بشنوید.
وقتی که یک فامیل خوازگار میره به خاطر یک دختر با او روی خراب میشه یا تویانه زیاد برش مانده میشه یا مصرف زیاد صورت میگیره یا در این زمان ننگای بیجایی که صورت میگیره که چرا پشت خوار ما خوازگار آمده و چرا پشت دختر ما خوازگار آمده، این میتونه که یک نوع عقده نسبت به دختر، نسبت به فامیل دختر، نسبت به دل این بچه، در دل فامیل بچه ایجاد بکنم و این باعث میشه که ارزشای بسیار پاک که در جامعه افغانی وجود داره متاسفانه به خاطر ننگای بی جای در خطر قرار میگیره و بالاخره ایوازه که یک دوستی در بین دو فامیل ایجاد شوه، تفاهم را ایجاد بکنه، این به نفاق میره و میتونه که دشمنی ها حتی قتل و خون را ایجاد به وجود بیاره.
بنابر اظهارات برخی مردم دیگر، رسم خواستگاری سخت‌ترین و پرجنجال‌ترین مراحل ازدواج یک دختر پسر در خانواده‌های افغانستان است، زیرا مشکلات به دست آوردن رضایت همه اعضای خانواده و خصوص برخی برادران به گفته خودشان غیرتی خیلی مشکل و مهم است. به گفته عبدالحمید حمید، آگاه مسائل حقوقی، سلب حق اظهار رضایت در انتخاب همسر برای دختران هنگام ازدواج ناشی از رفتار زشت بعضی از مردان خشمخو در خانواده با خواستگاران دخترانشان می باشد. وی در این باره می افزاید:
تنها پسران حق انتخاب را نداره، بلکه دختران نیز حق انتخاب را دارند. می میتوان که طرف ازدواج خود را آزادانه بر رضایت خود انتخاب نمایند. زمانی که یک خانواده خواستگاری میرن به خانواده دیگه، او خانواده میخواهند که رابطه دوستی به وجود بیاره، میخواهند که عقد ازدواج را بین پسر و دختر جانب مقابل منعقد نمایند، که این یک مسئله نیک است. البته که همسوی بودن هر دو جانب ای شرط است، اما رکن نیست. یک پدر مسئولیت داره که از دختر خود پرسان بکنه که چنین فامیل به خواستگاری شما آمده، به فلان پسر آیا شما رضایت دارین ندارین؟
از سوی دیگر مسعوده ساعد یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، بعضی از دلایل رفتار دوگانه و تبعیض آمیز شماری از مردان را در رابطه با دختران و پسرانشان در مواقع حیاتی زندگیشان چنین بیان کرد و میگوید:
تبعیض‌های موجود بین دختر و پسر در قسمت ازدواج همه برمیگرده به همو تبعیض که بین خود جنس دختر و پسر از ابتدا بین خانواده به وجود آمده. خانواده ها عموما نقش پسر خود خور بولد میکنند به همون دلیل که ما در یک جامعه مرد سالار داریم زندگی میکنیم و فکر میکنم اونا باز هم در این قسمت فکر میکنن که مرد میتونه تمام و کامل باشه در هر بخشی. دختران تلاش بکنن تا بتونن خود خور ثابت بکنن و این فکر میکنم در صورت امکان پذیره که همه نهادهای جامعه، همه زنان و نهادهای فعال در داخل جامعه تلاش کنن در این قسمت و به شکل جدی و کارآمد.
خب بیایید در این بخش برنامه نظریات مردم را در مورد رفتار نامناسب و زشت تعدادی از مردان خانواده با خواستگاران دختر را بشنوید که چی گفتنی دارند. توجه کنید.
منصور هستم و باشنده کابل. امروز اگر او پشت دختر یا خواهر شما آمد، شما فردا بخاطر بچه تان یا برادرتان پشت یک دختر خواستگاری میرین، تا نظر به می مردایشان بدخویی میکنن، تار زشت میکنن، اما دخترم نمیتونه بگویه گپ دل خود هست، یک تلقفی بزرگ در حق اما دختر میکنه باشه.
انیسر هستم و یکی از فعالین حقوق زنان. در جامعه ما از فرهنگ و رسوم ناپسند پیروی می‌گردد و وقتی فامیل دختر در مقابل خواستگار دخترشان رویه نادرست و زشت می‌نمایند، تعبیست که اخلاق و ارزش‌های خانواده و دختر خود را خرچه‌دار می‌سازند.
اسم من انجلا شریفی. زمانی که کسی به خانواده دختر به خواستگاری میایه، حق و حقوقی که اسلام بر زن قائل شده، این حق برای خانم ها هم داده شده، برای دختر خانم ها هم داده شده.
چرا در جامعه افغانستان همواره به زن و دختر بدید جنسیتی دیده می شود و حتی در حساسترین تصامیم زندگی یک دختر به جای رعایت حق انتخاب و اظهار رضایت به او موضوع ننگ و غیرت مطرح شده و با اقدماندی و پرخاشگری با او برخورد می شود؟ علل و عوامل و رای حل های این موزل را در مصاحبه که با خانم فریبا متعهد یک تن از زنان فعال حقوق زن انجام دادم تا حد زیاد این موضوع روشن می شود. خب خانم متعهد، از وقتتان بسیار زیاد تشکر که در اختیار ما گذاشتین. داغوز از خودت میخوایم بپرسم که چه عواملی سبب شده که تعدادی از مردان به خصوص برادران خانواده آمدن خواستگاران دختر به خانهشان یک نوع توهین به خود و ننگ غیرت میدانن و اونا را با یک برخورد زشت و توهین آمیز از خانه خود میرانن؟ چرا و از نظر شما دلایلش چی بوده میدانه؟
خب دلایل مختلف موضوعات عرف و عنانات و فرهنگای ناپسند حاکم در جامعه ما خیلی ریشه دوانده، در حالی که ما در شریعت مبارک تفاوت دختر بر بچه را نمیبینیم، برعکس برای دختر بیشتر عزت داده شده که متاسفانه برعکس اینا موضوع دخترها را ننگ میدانند، خواستگاری دختر را ننگ میدانند، رفتن به خانواده دختر خانه دامادشان است به اون ننگ میدانند.
خب خانم متعهد، به نظر شما این گونه برخورد و رفتار زشت شماری از مردان با خواستگاران دختر خانوادیشان به دلیل ننگ و غیرت که به گفته خودشان، آیا میتونه این دختران را از لحاظ اجتماعی و رفتاری گوشه‌گیر و منزوی بسازه و چی تأثیراتی در زندگی آینده دخترها گذاشته میتونه این گونه برخوردها؟
بله دقیقاً، زمانی که ما با خواستگارای دخترمان برخورد نادرست میکنیم، فکر بکنین یکی خوش شخصیتی خودمانه، ظرفیت خانوادگی مانه، اخلاق خانوادگی مانه، ما برخی از اونا میکشیم. زمانی که وصلت صورت میگیره، من مطمئن هستم که این 100% تاثیرات منفی خود در ادامه زندگی دختر و بچه می داشته باشن و هر روز بر رخ دختر کشانده میشه که خانواده شما از اخلاق خوب برخوردار نمیتونه، که مشکلات زیادی را در زندگی دختر ایجاد بکنه و هم میتونه که تاثیرات منفی سر روح روان دختر بگذاره. هم دیگر خود نمیپذیرن، خصوصا از خانواده دختر خوب پذیرایی نمیشه به این جنون.
خب به نظر شما چرا اکثرا در جامعه افغانی به دختران زنان از نظر جنسیتی میبینن و همچنان در اساس ترین تصامیم زندگی اونا به گونه تبعیض‌آمیز برخورد صورت میگیره و با اونا حق انتخاب و تصمیم گیری و یا حق اظهار رضایت نمیدن؟
در مسائل ازدواج در خانواده ها هنوز هم متاسفانه تبعیض و تفاوت ها وجود داره میان دختر و پسر و در اکثریت مناطق حتی به شکل حادترش هم می باشه. خوب خانواده هایی که از اهل قلم خود می دانن به عنوان فعالین حتی حقوق زن و حقوق بشر در اجتماع کار می کنن و زمانی که اینمی بحث ازدواج در خانواده آمین اما آزادی ایده که حق تصمیم گیری حق رضایت دختر است در مسائل ازدواجشان ازشان میگیرن و به این باور هستند که دختر چی میفهمه و شاید ما بهترتر از خودش تصمیم برای زندگیش میگیریم.
به نظر شما چی کارای باید صورت بگیره تا امی طرز تفکر ای گونه مردا که خواستگاران دختران خانواده خود بد میبینن و با برخورد زشت و توهین‌آمیز اونا را از خانه خود میرانن چی کارای باید صورت بگیره تا شود که همچون مفکوره ها به یک طرف مثبت سوق داده شود؟
در اینجا وظیفه علمای ما هست، متنفذین ما هست، بزرگای قومی ما هست که این مسائل تفکیک بکنن و تفاوت و تفکیک ها برچیده شود. از آدرس منبر مسجدمان، معارفمان، از آدرس پوهنتونهای ما این موضوعات به گوش مردم برسن. روز خوشبختانه رسانه ها را داریم که گوش و چشم مردم است. امیدوار هستم که از طریق تلویزیون، از رادیوها صحبت شود و تا اینکه دامنه های خشونت، دامنه های امی عرف و عنانات ناپسند حاکم در جامعه برچیده شو از خانواده ما.
خب خانم فریبا متعهد فعال در عرصه حقوق زن، از توضیحاتتان به برنامه بسیار زیاد تشکر. و امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. کوشش می کنیم برنامه های را تهیه نماییم که راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف در آن تا جایی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددکارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یک دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، قابل یادآوری می دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. بله شاگردان عزیز، در نخست می پردازیم به مضمون کیمیای صنف دهم. شاگردان صنف دهم رابطه کیمیاوی را می خوانند. استاد برایتان خواهد گفت که رابطه کیمیاوی چیست و اینکه چه زمانی در کیمیا رابطه ایونی شکل می گیرد. استاد برایتان تشریح خواهد کرد در صورتی که دو فلز الکترون ها را با هم شریک سازند در چنین یک حالت کدام رابطه با وجود می آید. می رویم و با هم پاسخ این همه پرسش ها را در تشریح استاد جستجو می کنیم.
موضع درسی ما در کیمیای صنف دهم روابط کیمیایی می باشد. روابط کیمیایی عاملی که دو و یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد با نام روابط کیمیایی یاد می شوند. انواع و اقسام روابط کیمیایی عبارت است از اول رابطه آینی و برقی، زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر یا دو اتم در یک مرکب زیاد باشد رابطه کیمیایی به نام رابطه آینی یاد می شوند. رابطه آینی بین فلزات و غیر فلزات تشکیل می شود. فلزایی که یک یا چند الکترون را می بازد و به یک آینی مثبت تبدیل می شود یا آینی کاتیون، و همچنان غیر فلزی که یک یا چند الکترون را به دست می آورد و به یک آینی منفی یعنی آنیون تبدیل می شود. رابطه آینی اکثرا بین عناصر گروه اول اصلی با هفتم اصلی و گروه دوم اصلی با گروه عناصر هفتم اصلی تشکیل می شود. همچنان بعضی غیر فلزات دیگر مانند اکسیژن، نیتروژن، سلفر نیز با فلزات گروه های اول و دوم اصلی رابطه آینی تشکیل می دهند. رابطه های آینی رابطه های قوی هستند و مرکباتی که در نتیجه این روابط با وجود می آیند دارای نقطه زبان بسیار بلند می باشند. در تشکیل رابطه آینی هر اتم عناصر گروه اول اصلی یک الکترون و عناصر گروه دوم اصلی دو الکترون می بازند و در نتیجه نمبر اکسیدیشن مثبت یک و مثبت دو را اختیار می کنند. برعکس هر اتم عناصر گروه هفتم اصلی یک الکترون می گیرند و نمبر اکسیدیشن منفی یک را اختیار میکنند. اکسیژن و سلفر دو الکترون میگیرند یعنی منفی دو، و نیتروژن سه الکترون میگیرند و نمبر اکسیژن منفی سه را اختیار میکنند. به طور مثال سدیم با کلورین تعامل میکند و در اثر رابطه آینی مرکب سدیم کلوراید را تشکیل میدهد. همچنان مگنیزیم با اکسیژن تعامل میکند و در اثر این تعامل رابطه آینی مرکب مگنیزیم اکساید تشکیل میشود. رابطه اشتراکی و یا کوولانسی رابطه ای که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها تشکیل می شود با نام رابطه اشتراکی یاد می شود. این نوع روابط را قرار ذیل هست. اول رابطه اشتراکی قطبی، اگر تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر از 0.3 الی 1.6 باشد رابطه اشتراکی قطبی تشکیل می شود، و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز را به نام رابطه اشتراکی قطبی یاد می کنند. به طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد. اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگ دارد چارج قسمی منفی، و اتمی که الکترونگیتیویتی کوچک دارد چارج قسمی مثبت را اختیار میکند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی دو قطبی مثبت و منفی وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد میشوند. مرکبات مانند آب و کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. روابط اشتراکی غیر قطبی، این نوع روابط اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل می شود، و اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.2 یا کمتر از 0.2 باشد روابط اشتراکی غیر قطبی تشکیل می شود. به طور مثال روابط اشتراکی در مولکول های اکسیژن و هیدروژن روابط اشتراکی غیر قطبی می باشد. روابط اشتراکی غیر قطبی بنابر خود بر روابط اشتراکی یگانه که در اثر یک جوره الکترون، دوگانه در اثر دو جوره الکترون و سه‌گانه در اثر سه جوره الکترون به دست می آید تقسیم شده است. این هم در هیدروژن در اثر اشتراک گذاشتن یک جوره الکترون، در فلورین هم یک جوره الکترون، و در نیتروژن در اثر مشترک گذاشتن سه جوره الکترون در نتیجه رابطه اشتراکی سه‌گانه به وجود آمده است. روابط اشتراکی یک طرفه در یک تعداد مرکبات روابط اشتراکی یک طرفه وجود دارند که این نوع رابطه طوری تشکیل می شود که دو الکترون مربوطه یک غیر بوتال از طرف یک اتم مشترک گذاشته می شود. به طور مثال در مرکب نایتریک اسید یک رابطه اشتراکی یک طرفه وجود دارد. این هم در تصاویر به شما نشان داده شده، رابطه اشتراکی و آیونی. و یک نوع دیگری از روابط کیمیایی روابط هیدروژنی می باشد که روابط هیدروژنی نسبت به روابط کیمیایی ضعیف‌تر می باشد. این نوع روابط در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگیتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن و نیتروژن تشکیل می شود. طول روابط هیدروژنی نسبت به طول روابط کیمیایی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت می شکنند. این هم در مرکب آب روابط اشتراکی هیدروژن، روابط هیدروژنی. روابط فلزی اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه کیمیایی می شوند که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد می شود. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد. این هم شکلی از روابط فلزی.
از استاد شنیدیم که رابطه اشتراکی در تمامی مرکبات کیمیایی وجود ندارد، بلکه در برخی از آنها وجود دارد و این رابطه زمانی به وجود می آید که دو الکترون یک اربیتال از طرف یک اتم به اشتراک گذاشته شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به حال نوبت مضمون کیمیای صنف 11 هم است. شاگردان صنف 11 هم امروز مخلوط ها را می خوانند. می خوانیم که بحث اساسی در مخلوط ماده است، یعنی در بحث مخلوط ماده ها با هم مخلوط می شوند و یک ترکیب تازه را می سازند که از این میان مخلوط خالص و مخلوط ناخالص است. در ادامه درس امروز مواد متجانس و غیر متجانس را از هم تفکیک می کنیم و می بینیم که کارایی آن در کیمیا چگونه است.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوبه خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگن که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگری غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد. مثلا عناصر جدول، عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده است. یک از عنصر اول الی عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الی عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یک جو شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست دهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیایی شان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق می کنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اجزای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس با موادی گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهند داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمیشه و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمیشه. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمیشه.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
بلی، در ادامه برنامه شاگردان صنف دوازدهم را بعد ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز به یک موضوع مهم کیمیا و آن هم کیمیای عضوی پرداخته می شود. بله شاگردان عزیز، در ادامه این درس استاد نگاه کوتاهی کرده به تاریخچه کیمیای عضوی، سپس نظریه های برخی از دانشمندان ساینس در رابطه با کیمیای عضوی را خواهد شد. در برنامه امروز این را هم می شنویم که مرکبات عضوی چگونه بین هم رابطه برقرار می کنند. بیشتر از این در درس استاد.
روی موضوع درسی ما، موضوع درسی ما در کیمیای صنف دوازدهم موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصویری که شما در کامپیوترهای خود می بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک مصری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن برکمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی میباشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوی حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانید نقره و امونیم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و امونیم سیانید مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانید و امونیم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که امونیم سیانید جامد را حاصل کند. بنابراین امونیم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. مصوب مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص امونیم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوی حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومری های مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترونی طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, 2s2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان CR4 را ترکیب میکند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترون آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل میکند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل میدهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک میگذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده با یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل تولید ذیل ارائه می شود. مرکبات کربن و هیدروژن با مرکبات هیدروکربن های هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی با مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه و مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکایل ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند. که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگه و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 ضلعی می باشه که 5 ضلع و یا 6 ضلع می داشته باشن، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد میشه که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایرین به حرف ام نشان داده میشه. که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمام از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشون میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیجدو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله. زمانی که با این میتایل یک سیجدو اضافه شود، سیدو ایچ شش براش اسپیچ ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک سیج دو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از هر دو موجود است. این در حقیقت سی چار هست و همچنان بین CH2H6 و CH8 هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک CH2 فرق موجود هست.
بله شاگردان عزیز، امید درس امروز در فراگیری مضمون کیمیا با شما کمک کرده باشد. در ادامه درس کیمیا شاگردان صنف دهم در برنامه دیگر ساعت درسی کیمیا می خوانند که کوانتوم و کوانتوم نمبر چیست، شاگردان صنف 11 هم خواهند خواند که در کیمیا چگونه بین فلز و غیر فلز تفاوت بگذاریم و در ادامه شاگردان صنف 12 هم به ادامه درس امروز در برنامه بعدی نیز ادامه درس کیمیای عضوی را خواهند خواند.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت دیگر درسی، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
جانم بدر چیست؟ کاشکی برای بسراغ چمن و خنده برار عاشقی زارش زند کن که با مفتون پریشان خدا سرما با چشمای خمارش زند سرما با چشمان خمارش زند شای جوان ما مبارک شود گسته بلبوها و رخسار ای زنم صدقه چشمان خمار جوام رقص کنی چنگ و دوتار ای زند رقص کنی چنگ و دوتار ای زند